عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و احترام دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. من دکتر بابک حسنزاده هستم و این افتخار رو دارم که امروز مصادف با روز پزشک از برنامه گفتگوی علمی در این شبکه در خدمت شما باشم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
همونطور که حتما همه شما شنوندگان محترم مستحضر هستید، در کشورمون ایران روز اول شهریور ماه که مصادف هست با زادروز تولد حکیم بزرگ پارسی ابو علی سینا، به عنوان روز پزشک در نظر گرفته شده و فرصتی است مغتنم برای قدردانی از زحمات این قشر از جامعه که الحق و الانصاف میشه گفت جزو زحمتکش‌ترین اخشار جامعه هستن. ما هم از تریبون برنامه گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو جا داره که تبریک عرض کنیم به همه پزشکان عزیز کشورمون روز پزشک رو. در برنامه امروز دعوت کردیم از یکی از دانشمندان این حوزه در کشور خودمون که خدمات بسیار برجسته‌ای رو در طول سالیان خدمتشون انجام دادن در مناطق مختلف کشور، علل خصوص استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری که ایشون فوق تخصص شبکیه هستن، جراح متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و استاد دانشگاه، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شهریاری سالهای سال به مدت 8 سال ریاست کمیسیون بهداشت درمان رو در مجلس شورای اسلامی بر عهده داشتند و علاوه بر خدمات ارزنده‌ای که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از خودشون به جای گذاشتند، هم به عنوان پزشک متخصص و هم به عنوان یک استاد دانشگاه در طول سالیان خدمتشون خدمات آموزشی بسیار بسیار ارزنده‌ای رو از خودشون به یادگار گذاشتند، علل خصوص در مناطق محروم سیستان و بلوچستان که حالا ما سعی می‌کنیم در طول این برنامه گفتگوی علمی به مناسبت روز پزشک بخشی از خدمات و فعالیت‌های ارزنده این استاد گرانقدر رو در واقع پوشش بدیم و بهش بپردازیم. جا داره که سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر شهریاری و عرض تبریکی داشته باشم به مناسبت روز پزشک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. روز پزشک رو به تمام همکاران پزشکمون و جامعه پزشکی تبریک میگم. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. آقای دکتر شهریاری اگه موافق هستید بریم به سالیان دور و از زادگاه شما آغاز کنیم. شما بفرمایید برای شنونده های ما که علاقه‌مندن بدونن کجا متولد شدید و دوران کودکی شما چگونه گذشت تا رسیدن به دانشگاه.
من 20 مهر ماه 1330 در شهر زابل متولد شدم.
بله.
تا 3-4 سالگی تو زابل بودم، بعد خاش رفتم که یکی از شهرهای استان سیستان بلوچستان. دوره ابتدایی رو من در خاش گذروندم و بعد اومدیم زاهدان، دوره متوسطه و دیپلم ریاضی رو در سال 1348 در زاهدان من دیپلم ریاضی گرفتم.
این جالبه که دیپلم ریاضی گرفتین.
خب موقع دیپلم طبیعی و ریاضی و ادبی بود.
بله.
تحصیلات به این صورت فعلی نبود. بعد سال 48 من در رشته پزشکی وارد دانشگاه جندی شاپور اهواز شدم.
آها.
و در سال 56 فارغ‌التحصیل شدم.
از جندی شاپور اهواز.
از دانشگاه جندی شاپور اهواز به عنوان پزشک عمومی و به عنوان پزشک سپاه بهداشت در سال 56 تقریبا حدود آذر ماه بود که محل خدمتم بعد از دو ماه دوره آموزشی که ما در پادگان در تهران داشتیم خدمتم شد در روستای جزینک زابل.
عجب چه جالب که بله. محل تولدتون.
بله. و یک سال من تو روستای جزینک زابل بودم. بعد از یک سال درست در بوبویه انقلاب و پیروزی انقلاب رفتم به مرکز بهداشتی درمانی زهک که الان شهرستان شده زهک.
کجا هست؟
او هم زابله.
نزدیک زابل.
تقریبا 15 کیلومتری جزینک بود که ما جا به جا شدیم دیگه. خود تمام دوران انقلاب و ما به عنوان پزشک سپاه بهداشت موقع پزشکان ستوان یک می شدن تو دور خدمت سربازی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید حاجی آقا سید محمد تقی حسینی طباطبایی رو
خدا رحمتش کنه
که تمام راهپیمایی ها و تظاهراتی که در زابل انجام می شد دقیقا مثل تهران انجام می شد، یعنی با همون شعارها و هر روزی که در تهران راهپیمایی بود زابل هم
اونجا هم انجام شد.
انجام بود و خیلی از روزا رو ما با لباس شخصی از زهک، چون زهک 25 کیلومتری شهر زابل بود، می آمدن زابل و در راهپیمایی ها شرکت می کردم که چند بار به من تذکر دادن که تو سرباز ارتش. اون موقع می گفتن ارتش، شما سرباز ارتش شاهنشاهی هستین، چرا میان تو راهپیمایی شرکت میکنین، شعار میدین که صداتون گرفته.
عجب.
و فرماندار نظامی هم اون موقعی باز نامه نوشت به لشکر 88 زری که تو زایدان بود که وجود ایشون توی این منطقه به مصلحت نیست، ایشون رو به یک منطقه بلوچستان بفرستین، اینجا منطقه مرزیه. و چون ما تقریبا چند هفته قبل از این که حضرت امام تشریف بیارن، من توی درمونگاهی که بودم عکس شاه رو آوردم پایین و عکس حضرت امام رو بالا زدم. خود درمونگاهمون تو زک روبروی گروهان ژاندارمری بود.
درسته.
خیلی براشون سخت بود که روبرو گروهان ژاندارمری، ما چند هفته قبل عکس شاه رو بیارن پایین. و وقتی بعضی از این درجه دارا مراجعه میکردن میگفتم بگین مرگ بر شاه، من شما رو ببینم. خب خاطرات خیلی زیادی هست که شاید از حوصله برنامه شما واقعا خارج باشه. خب این دورانمون گذشت واقعا و ما دیگه تقریبا یک هفته قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه با تجربه این که اشرار حمله کردن به درمانگاهی که من بودم.
خب یک هفته قبل از پیروزی انقلاب.
یک هفته قبل از پیروزی انقلاب، شاید هم حدود ششم هفتم بهمن ما بود، حالا اون چیزی که هست. یک دفعه یکی از این ژاندارمایی که آشنا بود با من اومد گفت دکتر برین از درمونگاه. گفتم کجا برم؟ گفت که الان حمله میکنم به درمونگاه. گفتم خود درمونگاه ما که روبروی گوران ژاندارمری، جلوشون بگیرید. گفت نه ما نمیتونیم جلوشون بگیریم، یعنی به نوعی گفت یعنی ما اجازه نداریم جلوشون بگیریم. بعد یکی از این برادران بلوچ با سیمرغ اومد تو گفت دکتر بریم، چون بیمارم قبلا بود. من یک بچه چند ماه هم داشتم. خب بهش گفتم نه من نمیرم، مال خدمتم در مونگا هستم. دیدم صدای جاویچا زیاد شد و من رفتم خونه سازمانم تو مراکز بهداشت درمانی تو خودم محل بود. من رفتم تو خونه در از پشت بستم. یک دفعه حدود 100 نفر چماقدار با شعار جاویچا اومدن توی درمونگا. شیشه های درمونگا شکستن، شیشه آمبولانس رو شکستن، سنگ زدن به شیشه های محل مسکونی ما. 5-6 دقیقه که اینا شعار دادن و سنگ زدن، بعد ژاندارمری آمد و اینا رو بیرون کرد. این اتفاق افتاد، منم آمدم نوشتم که به علت حمله اشرار به درمونگاه تا اطلاع ثانوی تعطیله، با خانم و بچه‌م آمدم شهر زابل. بیداری، به رئیس بیداری گفتم من اینجا امنیت ندارم. حضرت امام فرمودن که سربازا فرار کنن برن، منم سربازم، راه کردم اومدم زایدان.
عجب.
شب پیروزی انقلاب مجسمه رضا شاه رو به سختی واقعا اجازه میدادن که بیاریم پایین. شب حتی 22 بهمن.
کجا؟ در زابل.
زاهدان. بالاخره مجسمه رضا شاه پایین آوردیم و روز بعدش من لباس نظامی پوشیدم، 2 کیلو کیک گرفتم، عکس حضرت امام پشت شیشه ماشین زدم، خانم بچم سوار کردم. جاده زابل زاهدان خاکی بود. با سرعت رفتم جلوی پاسگاه گوران ژاندارمری پیاده شدم، جعبه شیرینی بردم توی پاسگاه، گفتم این شیرینی پیروزی انقلاب. زمانی نگذشته بود واقعا از اون اتفاقات که افتاده بود. بعد ما یکی از روحانیونی که اون موقع حضرت امام اگه یاد حضرت علی باشه به طلاب گفتن که شما سراسر ایران توی ماه محرم برین و تبلیغات بکنید. در ماه محرم یکی از این عزیزان رو ما بردیم اون روستای زک که چند شب هم اونجا سخنرانی داشت که بعد اومدن اخطار دادن و بعدم گفتن اگه این دوباره بیاد ما میدازیم میبریم افغانستانیشونو.
عجب.
یادش بخیر آقای امامی است، سید علی امامی، خدا حفظشون کنه، که ما دست اخوت هم با ایشون دادیم. خب انقلاب که پیروز شد دوباره زنگ زدیم، ایشون تشریف آوردن زنگ خونمونو. اون فرمانده گروهان که یک سروان سیدم اتفاقا بود، توسلی نامی بود، سروان بود و رئیس پاسگاه که از برادران اهل سنت ما بود و استوار بود، اینا آمدن عذرخواهی از اون روحانی معظم و ما که ما با شما اونطوری برخورد کردیم. گفتیم نه، ما از شما شاکی نیستیم، ما هدفمون پیروزی انقلاب بود، خوشبختانه انقلاب پیروز شد دیگه و ما نگران نیستیم. خب بعد از پیروزی انقلاب بلا فاصله من شدم رئیس بیمارستان امام خمینی زابل که نامگذاری جدید شد.
بله.
بیمارستان کوروش بود، بعد از پیروزی انقلاب شد امام خمینی، من شدم رئیس بیمارستان امام خمینی زابل. زمانی بود که معتادین و زمان آقای خلخالی میگفتن ترک بدین، من دیدم جا کم داریم. یک مجتمع خیریه بود به اسم فرع پهلوی که تازه ساخته شده بود ولی استفاده نشده بود.
بله.
رئیس جمهورم اون موقع بنی صدر بودن. خب ما رئیس شیرخورشیدم بود بنی صدر و موقع رئیس جمهور. نامه نوشتم که شما بیان اینو تبدیل کنید به بیمارستان، که حالا اونم شرایط داشت که چقدر پیگیری کردیم، بالاخره تبدیل شد به یک بیمارستان و ما تونستیم تعداد زیادی از معتادین رو اونجا بستری کنیم و ترک اعتیاد بدیم. بعد
در همون زابل.
در همون زابل.
درسته.
خود یک سال خورده گذشت من شدم رئیس شبکه بیداری. اون موقع شبکه بیداری و بهزیستی بود، بهداشت درمان نبود، شبکه بیداری بهزیستی بود. خود رئیسش که یکی از دوستانی است که الان من باش ارتباط دارم که قائم شهر آقای دکتر موسوی، ایشون تمام شد برگشتن به قائم شهر، من شدم رئیس شبکه بیداری و بهزیستی شهرستان زابل.
درسته.
تا اواخر سال 60، اواخر سال 60 و تقریبا اوایل سال 61 من تو امتحانات دستیاری شرکت کردم، رشته چشم پزشکی قبول شدم و همون سال آمدم دانشگاه شهید بهشتی هم قبول شدم
تهران.
تخصصم رو شروع کردم، بعد از تخصصم فوق تخصص رو شروع کردم، سال 65 فارغ التحصیل شدم. خب جا در اینجا یادی کنم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سید امید سجادی که چشم پزشکی نوین در کشور مدیونیشون هست.
درست.
تا اون موقع واقعا چشم پزشکی ما بیشتر سنتی بود و قدیمی. ایشون که آمد
چون ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی بود.
بله. و فارغ التحصیل امریکا بودن، بعد از پیروزی انقلاب به عشق انقلاب برگشتن.
چه
ایشون امریکا بودن و شاید من اولین دستیار بودم که ایشون انتخاب کرد و اصرارش همین بود بعد از این که من تخصص فوق تخصص گرفتم که من برم مسئولیت بیمارستان فارابی تهران رو عهده بگیرم. میگفت که شما نباید بری استان، شما فوق تخصص گرفتی، من به این بهانه شما رو نگه داشتم که فوق تخصص بگیری که بتونم شما رو تهران نگه دارم. گفتم نه، من تصمیم دارم که برم توی سیستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی را بندازم.
آها.
گفت شما چی دارین توی سیستان بلوچستان؟ گفتم بالاخره همت میکنیم را میندازیم. سال 64 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
بله.
یعنی دانشکده پزشکی از وزارت علوم آمد توی این وزارت.
زیر مجموعه وزارت بهداشت.
وزارت بهداشت درمان هم من جا داره باز تشکر کنم از آقای دکتر نویی که الان ریاست محترم بیمارستان شهید رجایی هستن.
بله.
اون موقع ایشون معاون آموزشی بودن، آقای دکتر مرندی هم وزیر بهداشت درمان بودن. من رفتم خدمت ایشون، گفتم آقای دکتر شما که دارین الان دانشگاه درست میکنید در جای کشور، خب به زایدان هم یک دانشگاه بدین. گفت آخر شما چی دارین تو زایدان؟ گفتم شما اجازه بدین ما درست میکنیم. گفت یا خودت یا آقای دکتر لطیفی که یکی از هم کلاسی ها ما بود که قبل از انقلاب ایشون دستگیر شد.
بله.
به عنوان مبارزان انقلابی و محکوم به اعدام شد که با یک درجه تخفیف ابسابت شد که با پیروزی انقلاب آزاد شد.
درسته.
گفت یا شما یا دکتر لطیفی اگر حاضرین برین سیستان، من حاضرم مجوز دانشگاه بدم.
خب آقای دکتر نوحی فرمودن.
بله. آقای دکتر لطیفی که پدر خانم و برادر خانمش توی عملیات خرمشهر شهید شدن.
آها.
با اینکه پدر خانمش هم بسیجی هم بود شهید شد. بعد گفت من نمیتونم برم چون الان گرفتاری خانواده همسرم بوده، تو که میتونی برو. با آقای دکتر نوحی گفتم که من به یک شرط حاضرم برم. گفت چی؟ گفتم تمام امکانات چشم پزشکی روزو من تو زادان میخوام.
عجب.
ایشون مد گفت درخواست بده، من تمام تجهیزاتی که اون روز تو ایران و لبافی نجات که معتبرترین بیمارستان کشور از نظر تجهیزات اون موقع بود.
درسته.
بعد با آقای دکتر سجادی گفتم آقای دکتر سجادی اگر در دنیا چیز جدید اومده که تو ایران نیست شما اینا رو برام بنویس. ایشون هم نوشت، من بردم خدمت آقای دکتر نویی. آقای دکتر نویی نوشت جناب آقای دکتر اسلامی ان شاء الله ایشون خدا حفظ کنه اگر هستن، ایشون رئیس تدارکات درمانی هلال احمر بودن اون موقع.
خب
نوشت دو ماه دیگر این وسایل در زایدان باشد.
آجتون نوحی نوشتن.
بله. دو ماه دیگه وسایل چشم پزشکی روز دنیا رسید زایدان.
عجب.
سال 65 یعنی تقریبا آبان ماه اینا بود.
یعنی همون سال 65 هم دانشگاه علوم پزشکی
هم سال 65
زایدان تأسیس شد.
آره. من رفتم زایدان، دو ماه سه ماه گذشت دیدم که مجوز نمیدم. گفتم آقای دکتر اگر نمیدین به بر میگردم. گفت دکتر شما فعلا با یک دانشکده شروع کن.
آها.
زوده. گفتم نه، قرار ما دانشگاه بود. دانشکده نه. بالاخره اسفند ما شورای عالی انقلاب فرهنگی اون موقع خیلی سخت گیری میکردن روز انتصاب رؤسای دانشگاه. آقای دکتر مرندی اسفند ما زنگ زدن و ما به شما تبریک میگم، شما و خدا رحمت کنه آقای دکتر باستان حق رئیس دانشگاه تهران شد 12 سال بود. گفت شما دوتا رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کردن و شما شدین دانشگاه علوم پزشکی.
عجب.
من با 3 فوق لیسانس این دانشگاه رو انداختم تو استان و تو کل کشور. اون موقع اکثر پزشکا بنگلادشی و پاکستانی بودن. من چند ماه که گذشت زنگ زدم به آقای دکتر سجادی، گفتم من میخوام که تو زادان متخصص چشم تربیت کنم.
عجب.
شما تشریف بیارین. آقای دکتر سجادی و آقای دکتر رزمجو که الان هم اصفهان هستن.
بله.
سال اوائل 67 اومدن زادان، امکانات و بخش ما رو بررسی کردن، گفتن شما صلاحیت تربیت متخصص چشم دارین. از سال 67 ما تا حالا صدها نفر متخصص چشم گرفتیم، تربیت کردیم و تا فوق تخصص تعداد قابل توجهی که خوشبختانه الان در اقصی نقاط کشور فارغ التحصیلان چشم پزشکی زادان مشغول به کار هستن و اتفاقا هر جایی که رفتم از مردم پرسیدم خیلی راضی هن، چون اینا یک توانمندی های خاصی داشتن، بیمار زیاد بود و ما هم بالا سر این دستیاران اکثرا بودیم و خیلی از عزیزان الان فوق تخصص گرفتن و در مراکز دانشگاهی کشور الان مشغول خدمت هستن. خب تا سال 60 تا سال 77 من رئیس دانشگاه بودم.
تا 77 شما اونجا داشتید.
یعنی من 12 سال رئیس دانشگاه. سال 75 مرحوم آقای هاشمی نشان خدمت جمهوری اسلامی به من دادن. تنها رئیس دانشگاهی که نشان خدمت بهش دادن بعدم به کس دیگه ندادن، متاسفانه به بقیه ندادن که حتما آدم ها لایق زیادی بودن. بعد سال 75 به من دادن و خب 77 دولت اصلاحات آقای خاتمی که تشریف آوردن مثلا دونستن که ما تو زایدان نباشم.
آها.
آقای دکتر فرادی رئیس بودن، وزیر بودن.
وزیر بودن.
آقای دکتر فرادی به من گفت شما برین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و یا ایران در تهران. گفتم نه، من دیگه عشق ریاست ندارم. من اگر اینجا موندم کار کردم به عشق مردم بوده که فکر میکرده من روز که خشتی رو خشت میگذارم بال بال میکنم به قول معروف. عشقمی خدمت بوده، من دیگه نمیخوام جا دیگه برم مسئولیت بگیرم اینو.
درسته.
خیلی اصرار که بالاخره آقای رئیس جمهور نظرش یه که شما تو زایدان نباشین. گفتن آقای رئیس جمهور میتونه منو بگه رئیس نباشم، ولی نفع بلد و فقط قوه قضاییه میتونه بکنه. من میخوام باشم اینجا برای مردمم خدمت کنم. حتما که آدم نباید رئیس باشه که بتونه خدمت کنه. آقای دکتر به من گفت که شما پس استعفا بده. گفتم نه، من استعفام نمیدم، چون من آدم توانمندی خودم میبینم، نه با نظام قرم است و هم توانایی دارم و مشکلی هم ندارم، من دارم خدمت میکنم، شما منو عزل کنید. گفت چرا؟ گفتم مگر استعفا بدم مردم به من میگن خودت استعفا دادی، ولی شما وقتی منو برداری میگم خب منو برداشتن. خب دوست منم بود. گفت ناراحت نمیشه؟ گفتم نه، من از روز اولم گفتم ناراحت نمیشم. خب ایشون یکی از بچهای خود سیستان بلوچستان که همکار ما بود، معاونم بود، رئیس دانشکده بود، فوق تخصص فرستاده بودیم، خارج فرستاده بودیم، ایشونو گفت کی رو بگذارم؟ گفتم ایشونو بگذارین، ایشون نیروی توانمندیه. و از اون موقع ما یک فضای توی زایدان بود که فکر میکردن که استاندار وقت اون موقع هم فکر میکرد که من مصلحت نیست تو زایدان باشم.
آها.
به خاطر جنیانات سیاسی.
بله.
یادش بخیر آقای سید محمود حسینی که بعد هم استاندار اصفهان شد.
اون زمان استاندار
سیستان بلوچستان بوده. بعد من فکر کردم که ممکنه خیلی اذیت کنن. رفتم خونم و وام گرفتم، تبدیل کردم به یک کلینیک به اسم بله. کلینیک امام حسین علیه السلام. و به دانشگاه هم گفتم که من میام به عنوان استاد کار میکنم. اینو زدم که اگر شما خیلی به من فشار بیارین مجبورشم دانشگاهم را کنم، زایدان را نکنم بشینم. چون پزشک اگر محل کاری نداشته باشه، موقع که بخش خصوصی که اصلا نبود.
بله.
گفتم این باشه که اگر یک موقع من نتونستم تو دانشگاه شما نگذاشتین و کار کنم، برم اینجا کار کنم. که اومدم بعد از ظهرها و توی کلینیک امام حسین خدمت میدادم. از اقصا نقاط کشور من بیمار داشتم.
عجب.
از خوزستان داشتم، از آذربایجان داشتم، اصفهان، یزد، خراسان، استان کرمان. و الان هم خیلی از مریضای استان کرمان ما و جای دیگه که میدونه من کلینیک الالعمر شنبه تبابت میکنم میان.
عجب.
داریم تبابت که میکنیم تا سال مجلس هفتم که دوستان اصرار داشتن که من وارد مجلس بشم. خواهد اون موقع
چه سالی می شود آیدو؟
83 84 بود دیگه مجلس هفتم. با آمدن آقای زمانی هم بود که آقای احمدی نژاد دور اول ریاست جمهوریش سال آخر آقای خاتمی بود.
بله.
سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی من اومدم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم سیستان و بلوچستان و زایدان. خب الحمدلله کارهای زیادی در روزه نیازهای بهداشتی درمانی کشور انجام داد.
شما از همون سال ریاست کمیسیون بهداشت درمانی داشتید؟
نه، اون سال من نبودم. مجلس هشتم من.
آها.
ریاست مجلس هشتم، مجلس نه و تو مجلس دوم هم سال گذشته رئیس کمیسیون بهداشت درمان بودم. تمام قوانین مورد نیاز وزارت بهداشت درمان ما تصویب کردیم. یعنی الان وزارت بهداشت درمان هیچ خلای قانونی نداره،
وجود نداره.
قوانین برنامه چهارم، پنجم، ششم هم هر آنچه که لازم بود تصویب شده. توی قوانینی که به عنوان بخشی از قوانین کشورم هست که دائمیه، اونا رو هم تصویب کردیم. یعنی من الان به جرات میتونم بگم که وزارت بهداشت درمان تو هیچ حوزه خلای قانونی برای انجام خدماتی که قراره برای مردم انجام بده واقعا نداره. و این شاید یکی از توفیقات خداوند بود که به ما عنایت کرد که بتونیم در خدمت مردم باشیم. من اینو میخواستم به شما بگم، اون موقعی بفهم. که ما اول جنگ بود دیگه، زمان بیماران مجروح جنگی، خیلی از بیماران در رشته‌های مختلف مجبور بودن برن خارج از کشور، چون تو ایران امکان خدمات نبود. خیلی از این بیماران رو تو بیمارستان لباف نجات عمل میکردن چشماشون، ولی معدود بود چون فقط اونجا عمل میکردن، و بعضی از عملها هم تو بیمارستان فارابی یا حضرت رسول انجام میدادن. خیلی از بیماری های دیگه مجبور بودن برن خارج از کشور و از اینای زیادی رو بپردازن. به برکت جمهوری اسلامی ایران، من امروز میخوام خدمت شما عرض کنم که بیماران ایرانی خارج از کشور، حتی از اروپا و امریکا، و خیلی از بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه برای گرفتن خدمات درمانی به ایران مراجعه
به ایران کنن. سفر میکنن.
ما تو خیلی از عملها سرآمد هستیم تو دنیا، مخصوصا تو عملهای پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند اعضا، پیوند قرنیه و پیشرفتهای خیلی جراحیهای قلب و عروق. یعنی ما امروز واقعا برای هیچ بیماری نیاز ایزان به خارج نداریم. ما در زمینه تحقیقات کارهای خیلی زیادی انجام شده، ولی ما بودجه کافی به اندازه که امریکا و اروپا برای تحقیقات بودجه میگذارن بودجه نداریم، به خاطر مشکلاتی که هست. ما اگر واقعا اون امکانات منابع مالی بودجه‌ای را میداشتیم، شاید ما میتونستیم بگیم نه تنها در منطقه، شاید در دنیا بتونیم جزو چند کشور اول دنیا باشیم، حتی از نظر تحقیقات. شما الان امروز شاهد هستین تعداد زیادی از پزشکان ما کشورهای اروپایی به راحتی میبرنشون، پزشکان عمومی ما رو این کشورهای اسکاندیناوی، حتی بدون زبان خارجی اون کشور
بله.
به کار میگیرن، استرالیا به کار میگیرن، خیلی از متخصصین ما تو کشورهای اروپایی و امریکا الان دارن میدن و جزو سرآمدها هم واقعا هستن، که اینا هم از برکات نظام جمهوری اسلامی بود واقعا.
آیه دکتر شهریاری عزیز، یه مقدار میخواییم در واقع بپردازیم به اون سالهایی که شما در مجلس شورای اسلامی بودین. اشاره داشتید که خیلی از قوانین تصویب شد در کمیسیون بهداشت درمان در مجلس شورای اسلامی، به بحث گذاشته شد، مصوب شد، و شاید امروزه واقعا کمتر بشه خلأ قانونی در واقع پیدا کرد در این زمینه. اما خب اولا یکی از حوزه هایی که مجلس شورای اسلامی جز وظایفش تعریف شده مسئله نظارت هست، و ما فکر میکنم در این زمینه، حالا به خاطر اینکه روز پزشک هست و قاعدتا بحث ما میره در حوزه بهداشت و درمان، داریم راجع به اون حوزه بیشتر متمرکز میکنیم بحثمون رو، یکی از زمینه هایی که شاید خیلی از کارشناسان روش مسئله دارن و دغدغه دارن و یا گلایه دارن، همین مسئله نظارت بر اجرای درست این قوانین هست، که خب خیلی جاها نیازمند این هستیم که روش بیشتر کار کنیم. از طرف دیگه ما در از تقریبا سال دوم دولت قبل یه طرحی رو در کشورمون کلید زدیم و آغاز کردیم به نام طرح تحول نظام سلامت، که من خاطرم هستش که در همین رسانه اون سالی که فکر کنم 5 سال پیش فکر میکنم میشه، اون سالی که قرار بود که در واقع این طرح شروع به کار بکنه، از خود کمیسیون بهداشت درمان نمایندگان محترم تشمیع بردن، خود حضرت عالی در خدمتتون بودیم، نظرات موافق و مخالف رو ما منعکس میکردیم برای مردم و برای کارشناسان در برنامه های تخصصی، چه در صدا و چه در سیما. با گذشته حالا چند سال از طرح تحول سلامت و مشکلاتی که در طی این مسیر این طرح باش مواجه بود، شما الان به عنوان یکی از مجربترین و باسابقه ترین نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان چطور ارزیابی میکنید طرح تحول نظام سلامت رو؟ اولا واقعا ضرورتی احساس میشد برای شروع این طرح؟ و اگر جواب مثبت هست چطور باید پیش می رفتیم که این طرح موفق تر از اون چیزی که امروز هست متظاهر می شد؟
این کشاری داشتین، منم اشاره داشتم به تصویب قوانین، دقیقا درست فرمودین. مجلس دو تا وظیفه داره، یکی وظیفه قانونگذاری و یکی وظیفه نظارت.